اثبات تجرد نفس ناطقه از ماده و احکام آن برداشت شد اینه که نفس مدرک ذات خودش هست، علم به ذاتش داره و در این علم به ذات خودش نیازمند به غیر نیست، حتی به بدن خودش نیاز نداره و هیچ موجودی چه بدن او و چه غیر او در علم او به تش واسطه قرار نمیگیره. بلکه اگر میخواهد بدن خودش را هم ادراک کنه، قوا و اعضا و جواره خودش را ادراک کنه، یا به غیر از بدن از موجودات دیگر را بخواهد ادراک کنه، باید اول توجه به ذات خودش داشته باشه، برای دیدن، برای شنیدن، خوردن، رفتن و هر چی که کار اوست، ادراکات اوست. پس ما اگر با چشممون اشیا رو میبینیم و از ناحیه دیدن علم حسی پیدا میکنیم، قبل از اینکه علم ما، ادراک ما به مبصر ما، به دیده شده ما تعلق بگیرد، ابتداعاً این علم به ذات خودمون توجه پیدا میکنیم. چون توجه به ذاتمون، علم به ذاتمون داریم، از ناحیه علم به ذات داریم میبینیم، از ناحیه علم به ذاتمون داریم میشنویم. والا بر فرض اگر در لحظه دیدن از ذات خودمون غفلت بشه و آگاهی به ذاتمون نداشته باشیم، دیدن تحقق پیدا نمیکنه، شنیدن تحقق پیدا نمیکنه، برای اینکه راه نداره کی ببینه، کی بشنوه. اگر قراره که خود ذات بشنود، ذات که از خودش خبر ندارد، چطور میخواد از دیگران با خبر باشه؟ ولو از اعضا و جواره خودش راه نداره. ولذا علم ما به ذات خودمون، منتها این علم را علم حضوری میفرمایید، علم شهودی میفرمایید، علم فکری نخیر. چه بسا ما خیلی از مواقع به علم فکری توجهی به خودمون نداشته باشیم، اما هیچگاه از خودمون به علم شهودی غافل نمیشیم. و بزرگترین مصداقی که برای علم حضوری برای انسان نقل میفرماید، اما علم انسان به ذات خودشه، بزرگترین مصداق علمش حضوریه. باید خودمون به ذاتمون حضور داشته باشیم که بیننده باشیم، شنونده باشیم، عاقل باشیم، متخیل باشیم، متوهم باشیم و دیگر ادراکات، وگرنه معنا نداره، راه نداره. با اندک توجهی هم عزیزان تصدیق می‌فرمایید که حرف همینه، که اگر نفس به ذات خودش، یعنی انسان توجهی به ذات خودش حضوراً نداشته باشد، اون وقت موجودی که از خودش غافل است میخواد از دیگران علم به غیر داشته باشد، معنا نداره، که راه نداره. ولذا علم نفس به ذات خودش مبدع علم او به ما سوایش، و هرچی که ادراک میکند علت اصلیش، مبدع اولیش همونیست که چون به خودش علم داره و هیچگاه از خودش غافل نمیشه. ولذا درسته که در هنگام خواب ما به علم فکری از خودمون مثلا بیتوجهیم و در هنگام خواب یا بیهوشی و امثال اینها، حتی در بیداری توجهی به ظاهر از راه علم فکری به کار قوای نباتیمون نداریم که چجور هضم میکنیم، چجور جذب میکنیم اینها، اما در حقیقت علم شهودی و افعالمون چرا؟ ولذا مصداق دوم علم حضوری را فرمودن علم نفس و افعالشه به قوایشه، که علم نفس به ذات خودش این بارزترین مصداق علم حضوریه. بعد از این مصداق علم نفس به قوایش و افعالش به اون چه که شؤون اوست، به اینا هم علم حضوری داره. ولذا ما الان از کار قوای نباتیمون در بدن بیخبر هستیم، بیخبر فکری هستیم. و دیگری هم که داره برای ما تعریف میکنه، میگیم عجب ما اینا رو نمیدونستیم، کبد اینجوری کار میکنه، مثلا کار قلب اینه، کار معده اینه، نحوه هضمش اونه، آب دهن در هضم غذا این اندازه دخیله، دندانها اینجوریه. پس ما تا حالا نمیدونستیم. این که میگیم به کار این گونه امور آگاهی نداشتیم، یعنی آگاهی علمی فکری نداشتیم. به الا علمی شهودی چطور نداشتیم که خودمون در کاری؟ حالا منتها اون قبول که بگیم ما نسبت به قوایمون، افعالمون، ذاتمون، علم و آگاهی که داریم در کاریم، آیا مستقل در تصرف و علمیم یا نه در تحت تسخیر حقیقتی هستیم؟ اون که البته هو الذی یصور و کنتل ارحام کیفیش، کبد چی حالیش میشه، معده چی حالیش میشه، قلب چی حالیش میشه که مثلا باید به هر کدام چقدر قضا بده. قلب در کار انسان هم، نفس ناطقه هم به اینها آگاهی داره، به اینها در مقام فعلش تصرف میکنه، اما برای نفس استقلال قائل نیستیم، که برای هیچ موجودی استقلال قائل نیستیم. حالا جبرئیل هم که در نظام هستی در مقام تعلیم علم و معارف هست، ایشون هم مستقله؟ یعنی جناب جبرئیل خودشون دارن القای معارف میکنن یا ایشون هم متسخر هست؟ که در حقیقت باید بفرمایید معلم حقیقی خداست، رازق حقیقی ایشونه، اون قوه است، اون قوه، اون قوه الذی. درستی که در همه جا هیچ موجودی ما استقلال وجودی نداره در پیشگاه وجود، همه در پیشگاه وجود خاضی‌اند، وجودم یعنی حق، یعنی خدا. نفس ما هم در علم به ذات خودش و در علم به افعال و کارها و قوای خودش هم درسته که علم حضوری داره، اما باز مستقل در کار نیست، مستقل در علم نیست. باید مثلا گفت که علم نفس به ذاتش مظهر علم خدا به ذات خدا است، و چه اینکه در تمام عالم این طوری است. اگر وجود نباشد نفس چجور به ذات خودش عالم باشه؟ علم وجود به وجود، به ذات خود وجود نباشه، چجوری میخواییم ما به خودمون عالم باشیم؟ این که البته استقلال نداریم. الان بحث ما در این محدوده نفس هست. اگر بخواید بحث را ارتقا بدید و بفرمایید که نه تنها نفس به ذات خودش عالم است، همین اندازه کافی نیست، بلکه حتی علم او به ذات خودش هم در تحت تسخیر حقیقت دیگره. در حقیقت همون جاش هم باید بگیم هو العلی. علم نفس به ذاتش باز در حقیقت خداست عالم. نفس پس چه کاره است؟ نفس اینجا مظهریه، شأنی، تجلی از حق. علم او به ذات خودش هم باز شأنی از شؤون حقه. علم او به قوایش و افعالش باز شأنی از شؤون حقه. هیچ در هیچ شأنی ما استقلال وجودی نداریم، نه نسبت به ذات ما، نه نسبت به قوایمون، افعالمون اصلا، وگرنه که وحدت عددی پیش میاد که اونها به جای خودش درست. پس با این برهان جناب فارابی ادراک نفس ذاتش را درست شد. خب بعد از این مقدمه می خواهیم که اثبات کنیم که نفس که مدرک ذات خودش هست به همون خودش، به ذات خودش نیازی به هیچی نداره، این رو ببریم با یک مقدمه دیگری که به صورت یک اصل کلی هست، این دوتا رو در کنار هم دیگر بچینیم نتیجه بگیریم. اصل کلی چیه؟ اون اینه که و در جای خود مبرهن است. این اصل کلیه که از آقا در زید از فصل نهم نمط سوم اشارات
صفحه
96 همون اشارات چاپ رحلی که در دست مبارک آقا هست، الان چاپای جدید اشارات فرق میکنه. حالا اون فصل 19 و نمط سوم آدرسش رو درست میکنه که انک تعلم، جناب شیخ، شیخ و رئیس در متن اون زیل صفحه دارم عبارت عربی رو میخونم که انک تعلم ان کل شیء یعقل شیئا. این عبارت متن جناب شیخ و رئیس، یه تیکه رو آوردن آقا بعد ادامه داره تا آخر الاخر. حالا خواجه در شرح اون میگویه، گویه جناب خواجه که داره این متن فصل 19 نمط سوم اشارات رو بیان میکند، میفرماید یوریدو، جناب شیخ در این متن اراده کرد که بیان کند این مطلب مهم رو که چی؟ که ان کل عاقلن فهو معقولان، هر موجودی که عاقل هست همین موجود معقولم هست که حالا الان برز میرسونیم. و ان کل معقول قائم به ذاتهی فهو عاقلان، هر معقولی که قوامش به ذات خودشه معلوم میشه اون معقول عاقلم هست. پس بالا قبلی فرمود هر عاقلی معقوله، هر معقولی هم که عاقله، پس اتحاد عقل و عاقل و معقول پیش میاد. حالا آقا میفرمان که این مطلب اسنا را، اسنا سنی اون نوک قله رو میفرماید، شامخ بلند، این مطلب بسیار بلند را شرح و بستی باید و امیدواریم که در این دروس تقریر شود، اگرچه به حمدالله رساله جداگانه در اتحاد عقل و عقل و معقول نوشته ایم و در اون رساله زحمت کشیده ایم و مباحث و مطالب برهانی در تکامل انسانی و تطور شؤونات انسانی از آغاز تا انجام در اون مبرهن نمودیم. خیلی حالا اگه شما بخواهید رساله اتحاد عقل و معقول رو بستایید، خود آقا بله خودشون ستودن اینجوری به ستایی. کتاب اتحاد عاقل و معقول ما که تکامل انسان رو به برهان کشیده، مثل انسان تکامل پیدا میکند، یعنی چه؟ این زیر سر اصل شریف و سنگین اتحاد عاقل و معقوله، یعنی علم و عمل جوهرند و انسان سازند. و دیگه حرف فخر رازی چیه؟ که علم چیزی برای عالم حاصل نمیشه، فقط بین علم و عالم و معلوم یه اضافه پیش میاد، مثل اینکه الان بین ما و این لباس ما یه اضافه پیش آمده که مثلا اینو گرفتیم پیر دوش خودمون گذاشتیم، گفتیم به واسطه این خودمون رو پوشوندیم لباس. اینجوری نیست که از این لباس یه چیزی در جسم من حاصل بشه، که نه، جسم جسمه، لباسم لباسه، فعلا بین این دوتا یک نحوه ارتباط ظاهری برقرار شده. عالم و معلوم اینجوری هم آقای فخر رازی اینجوری عالم و معلوم، بعد میخوای چجوری قیامت رو توجیه کنی؟ دیگه همین حرفا هست که قیامت شده بیرونی، شده بهشت بیرون، شده جهنم بیرون، شده قبر اون چاله کذایی، مثلا مواد جسمانی مربوط به این جسم و همین حرفا پیش اومده دیگه. اصل درست نشده. اصل اینه که مبنای رسیم و شریف اتحاد عاقل معقول درست میشه، که اگه بخوایم اتحاد عاقل معقول را در یه جمله باز خلاصه کنیم، یعنی علم و عمل جوهرند و انسان سازه، که این کتاب مطلب برهانی در تکامل انسانی و تطور شؤونات انسانی. تطور چقدر شیرینه، و لقد خلقکم اطوارا. و تطور شؤونات انسانی از آغاز تا انجام، و دیگه حرف قبر و قیامت و بهشت و برزخ و هرچی از این فرمایشاتی که تو روایات در قرآن، ظواهر قرآن، زلزله و فرمایشاتی که پیش میاد، همه باید در این یک مطلب درست بشه. اینا همه تطور شؤونات انسانی، و عالم سر جای خودش باقی برقرار، هیچ تکونش نمیده. سازندش محکم، خالق او یه خالق علیم مطلق، اون چه هم که ساخته است بر اساس علم الهی مطلق سر، همه را محض علم ساخته، محض حکمت ساخته. و ادعا هم کرد، تحدی هم فرمود که دست نمیشه زد، فرمود تمامتون جمع بشوید، پشت به پشت هم بدید، در یک برگ درخت، در یک حبه گندم، در یک هسته خرما، در یک بال پشه، در یک مثلا پای یک مور، هیچ اشکال نمیتونید وارد کنید. اینجور محکم متقن که خدای حکیم، خدای محکم، خدای استوار، کسی که قاعده نظام هستی هست، ایشون تمام ذرات شؤونات خودش رو محکم ساخته است. هو الذی خلق السماوات والارض. این خلقه رو بکش از ابتدای بی ابتدا تا انتهای بی انتها، هیچی رو به هم نمیزنه. این عالم است و این زمین است و این آسمان است و این آفتاب است و این نظام وجوده، این نظام بیکران هست و هست، بود و بود، تکونش نمیشه داره. هیچ نمیشه برداشت. پس چی بگیم؟ زلزله میاد زمین چه؟ به فکر لفظ زلزله باش، به فکر معنای زمین باش، به فکر اینو با در من شما پیاده بشه. چه کار داری به زمین بیرونی؟ حالا این همه زمین بیرونی، زلزله میاد مردم بچهشون میمیره حیا نمیکنن، زلزله میاد میمیرن حیا نمیکنن، سیل میاد اینا رو میبره حیا نمیکنن، آتش میگیره گاهی شهرها، روستاها، خانه ها جزغاله میشن حیا نمیکنن. این مردم من دیگه من نمیبینی. خب حالا فرض زلزله بیارن کل آسمون رو بریزن زمین، اگه مردم حیا میکنن باشه همون مردم، فرقی برشون نمی کنه که. نه نه، اون زلزله که از درون بیاد رهاش نکنه، اون اداده دیگه خوب میتونه گوششو بگیره آدمش کنه. و زلزله که از خودشه، قبلی که از خودشه، آتشی که خودشه، خودش آتش بشه. آتش بیرونی نه خیر، اونها عرضیه، اونا خیلی زور بزنه مثلا جسم ما رو بسوزونه، مردم حیا نمی کنه. نه خیر، اونها مؤدب نیست. ولذا به تعبیر قرآن بارها زلزله آوردیم، آتش زدیم، کشتیم، چه کردیم؟ هیچ حیا نکردن. همین مردم از پیغمبر خدا اون همه معجزه میخواستن، معجزه می آورد، باز میگفتن تو عجب ساحری هستی، عجب ماشاءالله سحری میکنی. این مردم هم. نه خیر، زلزله اون زمین جانش از بس که این سویی میشن زمین، اصلا آسمان نشدن، اصلا از بس که این سویم فرو رفته در طبیعتن، مادیان، دنیا زدن، خودپرستن، اصلا آسمانی نشدن، اصلا اون سویی نشدن. اینها رو باید یه تکونی داد، اینها رو یوم تبدل الارض یوم الارض، یک روزی فرا برسه که روز یعنی ظرف ظهور حقیقت خود او، باید یک ظهوری اون حقیقتش بکند که ببینه عجب، حالا یک پارچه جهنمه، یک پارچه آتشه، یک پارچه عذابه. این خوبه، وگرنه اونجا یه زمینی رو بلرزونن یا آفتابی رو بزنن از بین ببرن، اینا رو مردم بارها دیدن و برشون فرقی نکرد. خیر، اونها مؤدب نیست. هر عاملی که در بیرون از جان انسان به انسان فشار بیاورد، عامل فشار بیرونی هیچ موقع نمیتونه انسان خوب مؤدب کنه. اون فشار درونی خوبه، اون عامل درونی خوبه. ولذا باید به فکر معنای زلزله بود، به فکر معنای ستاره بود که نورشون منتمس میشه. یعنی چه؟ شمس آفتاب نورش کبرت تکبیر میشه، کدر میشه. یعنی چه؟ و و و اینا باید در خودمون جستجو کنیم. اینه که مبنایش هم اتحاد عاقل و معقوله و بی خود نیست. سر برای من که وقتی اتحاد عاقل معقول رو جناب مرحوم صدر متعلین در اسفار این را پخت و اساس فلسفه حکمت متعالیش قرار داد، چقدر خوشحالی کرده جناب آخون. بعد میگوید که من این را در تشرف به زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به من القا شده و چقدر خوشحال میشه. میگه خب به به، عجب مطلبیه، عجب چیزیه. کلن فلسفه مل و صدرا را اتحاد عاقل معقول، علم و عمل جوهرند و انسان سازند و خدمت شما عرض کنم حرکت جوهری و این گونه اصول اصلا فلسفه رو زیر رو کرده، اصلا بحث قیامت رو مطلقا زیر رو کرده، از این امور متعارف در آورده و آدم حالا به دلش مینشینه، آروم میگیرد، میارمد. و اینو میگوین حرف، اینو میگن مطلب، اینو میگوین برهان. یعنی چی که مثلا آفتاب رو بزنن خراب کنن، ماه رو بزنن خراب کنن، زمین مادی طبیعی رو زلزله بیارن متلاشی کنن، دریاها را در هم بریزن. خب چیه؟ با کی دعوا داری جان خدا؟ حرفت چیه؟ حرف اینه که شما چرا غیبت کردی، چرا دروغ زدی، چرا تهمت زدی، حالا ما یه غلطی کردیم، شما چرا اینا رو داری ضایع می‌کنی؟ دستت بر نمیاد که از درون ما رو بسوزونی، ما رو بیه گرفت. بله، جناب آخون فرمود علم و عمل جوهرند و انسان سازن. اون چی که کردی الان مهمان سفره خودت هستی. خب چرا به خاطر تو، چرا آفتاب رو از بین ببرن، چرا زمین از بین ببرن؟ مگه اینا بد ساخته شده؟ خب راستی خدایا هدف تو از ساختن اینا چی بود؟ بله، از طرفی هم که میفرمایی که اگر همه تونم از دین برگردی، همه تون کافر بشوی، فقط یک نفر انسان کاملم با من باشه که ما با هم دیگر گرده منو بگیریم، حالا به الفاظ این سوی خودمون، همون یکی هم ما رو کافیه و ما به توفیل همین یکی هم بله با دیگران خیلی سر به سرشون هم نمیگذاری. اونها هم که میفرمایی حرفتون چیه؟ چرا داری اینا رو خراب میکنی؟ که بعد قربان آجا بشیم، راحت شدیم آقا، خداییش کشت ما رو این مسئله این قیامتی که در ذهن عمومی مردمه و چی میپندارم و حیف نیست این قیامت باشه. و قربان آجا بشیم که فرمودم منظور این همون رتق و فتقه. یه ستاره سبابه دوباره میرن خط استباب و زمین رو آب میگیره و این دوره بشر مثل این که جنابالی درختی رو کاشتی، این درخت شما بهار شده و بهار دهول عرض پیش آمده، دوباره درخت باز شد و سبز شد و شکوفه کرد و بله برگ و بری پیدا کرد و شاخهای جدیدی زد و بعد خدمت شما عرض کنیم که یه چند تا میوهی باز پاییز چیدی، نوش جان فرمودی، دوباره درخت باز به ظاهر خشک میشه، برگ ریزان میشه که الان میبینید میوهاش چیده شده و تا دوباره باز بهار برگرده. اینو میفرمان چی؟ یه الان قیامت این درخته، یک معنا خیلی نازلش، به الا قیامت هر کسی که هر لحظه با اوست، اونا که خیلی بالا. خب حالا اینم یک، این رو فرمودن قیامت منتظر موعود. آقا در فصل فاطمیه براش اصطلاحی ابدا فرمودن که قیامت منتظر موعود، قیامتی که شما در انتظارشید و به شما وعده داده شده که بعداً در طی زمان به شما برای شما پیش میاد. یعنی همین دهوال ارز و همین رتق و فتق و بر زمین آب گرفته میشه و این دوره بشر رو امسال زمین علا شده خرمن کوبی کردن و دیگه میوه‌هاشون رو چیدن، گندم‌هاشون رو چیدن، دوباره وقتی بهار که میخواد بشه زمستان شده دوباره این تمام اینها رو شخ میزنن، این علف‌ها و اینا همه دوباره میرن زیر، باز دوباره بوت‌های جدید با در بیاد. ده گل ارز الان مردم هر سال به سال ده گل ارز دارن، رتق و فرق دارن. بله خب راحت شدیم و که مردیم، این همه سالیانی بله پای این همه جلسات ای طرف اون ور، خدایا آخه این قیامت چجوری میشه؟ میگم میارن از شمس و کبرت و از سمان فترت و از نجومون کدرت و از البهار و فجرت و چه و از زلزلت الارض و زلزالها. ما این ازاها رو چی معنا کنیم؟ یک وقتی فرا میرسد اینجور میشه اونجور، این وقت چی آخه کیه؟ بعد میگن آقا هیچ خبر از این وقتم نداری، معلوم نی. و خب آدم میمونه تو حیرت، خب آخه به سرش برسیم، ما عاقلیم؟ نه، خود جان خدا خودش در قرآن در یه آیه اگر این همه آیات رو فرمود، در اون همه آیات هم فرمود اینها آیات هم که لعلکم تعقلون، لعلهم تتفکرون، لعلهم تعلمون. خب اصلا ما همه رو که بذاریم آقا علم این که با خدا، قرآن چجوری نازل شده؟ آقا علم اینم با خداست، شما حرفشو نزنید. پیغمبر اینها وحی رسالت اینا یعنی چی؟ خواه اینا اون سرش با خداست. پس اگه همه چیز با خدا شد، پس ما این تعقل چیکار کنیم؟ واقع تعقل است. به تعبیر شریف آقا چقدر آقا لذت بردیم پارسا این جلسه افتتاح دبستان فارسی و همینجا اون آخر همه آفرمایشات آقا همه کدرمت، اون آخر چه عجیب، ولی تلطف قلب قرآن است و تلطف تعقل. ما آرام گرفتیم ها، پس قلب قرآن شده تعقل، تلطف. بعد لطیف شدن یعنی ریز بشید، مثل مو برید لای درز، برید تو عمق نظام هستی، تو سر کلمات وجود و ببینید این موجودات چه خبرن. خب از وحیم که چجوریه؟ علمش با خداست، حرف نزنی. تا بخوای یه حرفی بزنی که بله چوب تکفیر به کله بخوره. نزول ملک چجوریه؟ آخه چجوری از آسمون ملائکه میان؟ جسمن، مادن، طبیعین، غیر طبیعین؟ نه خیر، حالا اینا رو هم که خدا میدونه، شما هم پس اینم که خدایی شده. قیامت چجوریه؟ قبر و برزخ اینا چجوریه؟ گفتن نمیدونیم، خدا خودش میدونه. خب پس آقا ما پس کجا رو تعقل کنیم آخه؟ پس ما حق تعقلمون رو که خداوند این همه در قرآن فرمود به چی شده؟ ما تو مبدأ خدا، معاد خدا، وحی خدا، امامت خدا، رسالت خدا، تنزل قرآن، هیچ جا که حق نداریم حرف بزنیم، در هیچ جا هم که حق نداریم تحقیق کنیم حرفی پیش بیاد، همه علمش که با خدا شده. پس تعقل قرآن به کجا خورده؟ پس بفرمایید مردم همین شبان روز همینجور زندگی میکنن، بیچاره ها هستن، پس کی دعوا میکنی؟ خب بیچاره هستن دیگه، دارن زندگی میکنن، میخورند و میچرن، چون اینا تا بخوام بیان حرف یه دیگه و راه افتادن حرف تعقل رو بزنن که ما چوب تو کلهشون بزنیم که نه خیر آقا، اینا علمش با خدا شده. خب پس بفرمایید حق با همین عموم مردمی که بیچاره ها میخورند و میخوابند و راه میرن دیگه، چون تعقل که کجا برن؟ چی رو تعقل؟ به سر یک کلمه وجودی برسیم؟ نه، اینا هم که علمش با خدا شده. یعنی چی شما؟ خیلی ما آقا جان دین را قشنگ داریم یواش یواش از مرز تعقل بیرون میبریم. که بعدم خب اگر یه آیه فرمود ولا تتفکروا فی ذات الله، این همه آیات هم فرمود آخر ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. الحمدلله همه در مسیر کار هستید، یه دوره قرار شد قرآن رو ملاحظه بفرمایید، چقدر آیات و اصلا نمیدونم چیه. آدم مثل این که فرض با یک دیدی میخواد قرآن رو نگاه کنه، میبینه که ای خدا، مثل این که هر آیش مربوط به این موضوعه، همه آیاتش کنه مربوط به این موضوع است. ما این آیه را بارها خوندیم که قل، یا قل اون سوره مبارکه جمعه که چرا از مرگ فرار میکنید، فانه ملاقیکم، نه بله اون قبل از این رو دارم میخوام، قل بله این تفرون من الموت چه، فانه ملاقیکم، بله ذهنم بود در جا در رد، بله سوره همین آیه 56 سوره مبارکه جمعه است، تفرون چی شد؟ بله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا قبل از این تفرون منه فانه ملاقیکم، تفرون منه، بله بله قول چی؟ هاد و انزم تمنکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه الا ابدا منه، و چه نه اون یکی تفرون منهو داشت. بله 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 درست، همه درسته، همین محدوده است. قل ان کنتم، بله سبحان الله، این همه آدم حفظشه. آها بله، قل ان الموت الذی، درست شد، قل اولش قول داره، بفرما به اینها بگو ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم. خب علی این آیه چجوری ما بارها، بله چقدر مثلا شاید گفته باشیم حرفشو که به مردم میگه از مرگ کجا فرا میکنید، مرگ شما رو بالاخره یه روزی فرا میگیره، یه روزی ملاقاتتون میکنه. کدوم مرگ میگرفتیم؟ همین مرگی که الان مثلا فرض گفتن امروز یه آقای مرده، دیروز یه آقای مرده، اینجوری من و قربان آقا به شما آرمیدیم، راحت شدیم؟ نه خیر آقا، هر لحظه به لحظه یولا ملاقی کن، هر آن به آن، دم به دم. شما از مرد از کجا میره به شما؟ نمیخواید بمیرید زنده تر بشید؟ خب بفرمایید در مسیر کمال هستید. نه ان الموت الذی تف، این موتی که دم به دم انتقال است، تکامل است، ارتقاء وجودیه، ان الموت الذی تفرون منه، یعنی ان التکامل، این تکاملی که شما ازش فرار میفرمایید، خب چرا فرار میکنید؟ فانه ملاقیکم، ایشون که دم به دم با توه، تو چرا ازش دور میشی؟ تکامل که آن به آن با توست، تو چرا ازش دور میشی؟ بعد موت یعنی تکامل، یعنی ارتقاء وجودی، یعنی دم به دم گویم که نمرد و زنده تر شد. ما چقدر راجع به این آیه ذهنمون بود که بله ای مردم، الانم خب تو مثلا مجالس خط به صورت خطابی، خب باید بفرما اونا این حرف حالیشون نمیشه، باید بیچاره گوینده چیکار کنه؟ میگه مردم کجا میروید؟ بالاخره الان این آقا نمرده، شما رو هم یه روزی میگیریم. بله حالا ما مردیم از بس که اونجوری معناش کردیم، خب اینجوری بشه؟ از کجا؟ هر دم بدم شما دارید میمیری. سوره اسرافیل رو به تعبیر آجان، هر دم بدم علی عالم، سوره اسرافیل داره، دم بدم او میدمد و ما آن به آن داریم جان میگیریم، از نقص میمیریم به کمال زنده میشویم. یعنی حرکت، حرکت خروج شی از نقص به کمال است. اون خروج شی از نقص اماته، رسیدن شی به کمال احیاست. پس این تخم مرغ که الان زیر پر این مرغ کرج هست، هر آن با آن حرارت میگیرد، گرما میگیرد، از نقص نداری مرغ بودن در میآید، هی به طرف جوجه شدن میرود. پس دم به دم سوره اسرافیل دارد میدمد، آن با آن احیا و اماته است. و الان ما که داریم یک ساعت میشینیم حرف میشنویم، این گوینده دم به دم مثل سوره اسرافیل دارد میدمد. حالا گوینده واسطه است، اون هو الذی یصوّرکم، اونی که سوره اسرافیل دمیده می شود بر اساس آیه سوره مبارکه یاسین. پس آن به آن الان ما داریم از نداری و از نقص و از نادانی آن به آن می میریم، یعنی از او خارج می شویم و دم به دم داریم به دانایی، به کمال، به فهمیدن، به علم داریم احیا می شویم. پس هوالذی یحیی و یمیت، همینجور آن و آن، یعنی حرکت، یعنی حرکت جوهری در نشأه طبیعت، یعنی تجدد امثال در کل نظام هستی، یعنی حرکت استکمالی از نقص به سوی کمال. خب ما آرام میگیریم ها، این شده حرف علی آدم تو کی ما دنبالیم اونور بگردیم؟ آرامت شدیم؟ آرامیدیم خداییش، خیلی آرامش گرفتیم. خب اینو میفرمون حرف ما تو کی منتظر باشیم؟ آخه همه چیز نسیه؟ آخه عجب جان خدایی شدی تو، خدا تپر بیامرزی آقا تدکون چه دکونی هستی که همش تو داری نسیه میدی؟ میگه نه خیر آقا، نقد نقد، پای و پای، دم به دم من میدهم، آن با آن شما بگیرید، از من هیچ نقص نیست. علم مطلق است بفرمایید، رازق مطلق است بفرمایید، سلامتی مطلق است بفرمایید. آخه اینها آقا جان آدم چقدر جام میگیره، میخواد پرواز بکنه. در عبارتی که راجع به حضرت بقیت الله و اعتدال حقیقی انسان آقا داشتن، اونجا در شرح نهج البلاغه، در انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه براتون خوندم، حرفشو زدم، خیلی هم حرف شنیدید خداییش، خیلی حرف شنیدید این چند سال. ولی تو اون عبارت آقا در پایانش میفرمان که حیات علت نمیخواد. شما الان روز از این مردم سوال نمی کنید آقا تو چرا زنده هستی؟ اصل بر بقاست، اصل بر حیاته. حیات علت نمیخواد، سلامتی علت میخواد. آقا شما چرا سالم هستی؟ چرا سالم؟ اصل بر این که سالم باشم نه. اگه کسی مریض شده آدم میره به عیادتش، آقا چی شده؟ به چه سبب شما مریض شدی؟ میگه بله اونجا چی شده؟ ناپریزی کردیم، چه شده؟ فلان شده؟ دلیل میاره. فرمودن سلامتی دلیل نمیخواد، مریضی دلیل میخواد. بگو به چه دلیل مریض شدی؟ به چه دلیل سالم هستم؟ خب اصل بر سلامتیه، اصل بر بقاست. چون اونی که ما رو ساخته است سالمه، سلام است. اون که ما رو ساخته است باقیه، اون که ما رو ساخته است حکیمه، اون که ما رو ساخته است علمه. ما اگر علم داریم نباید میگه شما چرا علم داری؟ خب علم دارم برای اینکه مصنوع علمم، من مصنوع حکیمم، مصنوع باقیم، مصنوع سلامم. هر مصنوعی و هر مخلوقی به شاکله وجودی خالقشه، هر اثری به شکل خالقشه. قل کلون یعمل و علا شاکلته. پس خالق من رازقه، خالق من سالمه، خالق من باقیه، خالق من حکیمه، خالق من مثلا رازق و اسمای دیگر. من اگر سالمم نگو چرا سالمی، چون به شکل خالق خودمم. بله اگر آمدم این سلامتی رو به هم زدن، بفرمایید که چرا به هم خورده. ولذا حضرت بقیت الله از این که حیات داره باقی است، بدنش باقیه، نباید سوال کرد که آقا به چه دلیل حضرت بقیت الله بدنش سالمه. خب اصل بر سلامتیه. شما سوال بفرمایید پس این همه مردم آمدند و میمیرن، چرا میمیرن؟ شما سوال بفرمایید، نفرمایید که آقا این چی شده که در طول زندگی ما و در طول تاریخ اونی که باقی میمونه تک تک افرادی هم. مثلا جناب خضر باقیه، بدنشون سالمه، جناب حضرت عیسی بدنشون سالمه، هستن هنوز، حضرت بقیت الله سالمن. پس این همه انبیا از دنیا رفتن، اینا مرگشون دلیل میخواد؟ بله، از این که مردم میمیرن یعنی بدنشون این شکل، این قامت به هم میخوره، بفرمایید چرا به هم خورده. نه این که این بدن اگر موند، بفرمایید چرا مونده. خب چقدر ما راحت شدیم ها، ما که مردیم همش ما رو میارن تو این بخش مقابل، بگید چرا حضرت بقیت الله بدنش سالمه، این چرا نداره؟ چون اصل در نظام هستی بر سلامتی، خالق اون بدن چون سالمه بدنم سالم. خب پس این همه از دنیا میروند، بدنشون به هم میخوره، شکلشون در هم میریزه، این چی؟ بفرمو این دلیلش چی؟ اینو دلیل بیار. ولذا فرمودن بقای حضرت بقیت الله دلیل نمیخواد، از اینکه ما باقی نیستیم دلیل میخواد. سلامتی هیچ کسی دلیل نمیخواد، اگه کسی مریض شده دلیل میخواد. اگه کسی زنده هست برای همیشه این دلیل نمیخواد. اگه کسی مرده بگید که بله چرا مرده، به چه دلیل؟ میگی مریض بوده، سرطان گرفته، سکته گرفته، تصادف کرده، پیرمرد شده و و هزار دلیل میاری. اما از این که هست، هستی دلیل نمیخواد. خب آرامیده ایم، راحت شدیم. ها یه کد، یه رمز، یک حقیقت القا بشه که آدم آرام بگیره. نه، این حرف اتحاد عاقل معقول این طوری سرور من آرام گرفتیم. تمام مباحث قیامت را و اول تا آخر قرآن را اگر بخواید بر مبنای علم و عمل جوهرند و انسان سازند و مبنای رسیم و شریف اتحاد عاقل معقول معنا بفرمایید، حقه. بله، این شما با این معنا کردن اقرأ برقرأ. اصلا یه تفسیر نوشته بشه بر مبنای اتحاد عاقل معقول اول تا آخر قرآن، خداییش حق. یه تفسیر هر آیه‌ای رو بر مبنای اتحاد عاقل معقول معنا بفرمایید، حقه. بر مبنای حرکت جوهری به تجدد امثال معنا بفرمایید، حقه. و این طوریست. حالا بله تقصیر نداریم، چون حرفا خیلی واقعا شیرینه. من خیلی برای من این عبارت آقا خیلی جالب که رساله اتحاد عاقل معقولشون را به این عبارت ستودن که مطالب برهانی در تکامل انسانی و تطور شؤونات انسانی از آغاز تا انجام در اون مبرهن شده است، به برهان نشسته، راحت شدی و اون اصل اتحاد عاقل و عقل و عاقل و معقوله. انشاءالله خداوند توفیق ادراک این حقایق را عطا بفرمایید. فردا را هم باشید در خدمت شما هستم.